دو اندازه کجا هستن؟ الف لیگ دسته یک و لیگ دو، ب لیگ دسته سه و لیگ محلات، جیم قابل استفاده برای کشاورزی و گوسفند چرانی، و دال هیچ کدام. یه چند هفته ای هستش که بازی های لیگ داره بدون تماشاگر برگزار میشه. حالا بازی مثل رفسنجان و استقلال خوزستان اولین بازی بودش که بعد از 4 هفته با تماشاگر برگزار شد، ولی قبلش بازی ها همه بدون تماشاگر بود. فقط از این به بعد اگه بازم خواستیم بازی ها رو بدون تماشاگر برگزار کنیم، اگه میشه صدای ورزشگاه رو هم ببندیم. آخه بعضی مواقع تو زمین حرفایی رد و بدل میشه و به وضوح میشنویم که شنیدنش برای کودکان و نوجوانان ممکنه مناسب نباشه. ما دیگه کم کم وی ای آر رو خاموش کنیم، شما هم ادامه اینجا شب نیست رو بشنوید.
خب اول از همه باید از یک فینال نفسگیر عجیب غریب
دق بده
چی بگم، یعنی نفس به شماره افتاده بود، اصلا من گوشام داغ کرده بود. ایران و اندونزی در اندونزی، یه پای فینال اندونزی. آره. اندونزی که شگفتی ساز شد،
ژاپن رو
زد، اومد فینال برای اولین بار و یه 2 دقیقه مونده بود که حتی شگفتیشو تکمیل بکنه و قهرمان آسیا بشه و ایران پرقدرت در فوتسال رو بزنه، و یه الکیه و یه پاورپلی و یه گل مساوی و رفتن. آره. به
پنالتی.
آره حتی 4-4 شدیم، درسته اگه یادم باشه. 4-4. آره. شدیم توی وقت اضافه، تو وقت پنج اضافه پنج پنج شدیم و دیگه رفتیم پنالتی. دیگه
خود پنالتی هم واقعا دق
کردیم، خود پنالتی هم اولی نشد
تا پنالتی چهارم دق کردیم.
آره و خیلی خیلی عجیب غریب بود، اصلا یه قهرمانی خاصی بود. یعنی اگه مثلا تو بازی حالا مثلا اونا رو می‌بردیم حالا مثلا اینا، ولی خب اصلا نفس به نفس، این می‌زد اون می‌زد این می‌زد اون می‌زد، دهش نشد پنالتی، بعد خدا رو شکر قهرمان آسیا شد فوتسال ما. آره برای نیمه اول به قول سیروس 3-1 عقب بودیم. برای 14th بار
بلا منازع قدرت فوتسال آسیا،
اگه اشتباه نکنم 18 یا 19 دوره کلن برگزار شده و ما 14 دوره قهرمان شدیم، و این یعنی که ما قول فوتسال آسیا هستیم.
دمشون گرم
بلا منازع. آره مبارک وحید شمسایی و برای بچه های تیم ملی فوتسالمون که خیلی هم اذیت شدن به خاطر این اتفاقات اینچنینی. حالا به حال کسانی که دوست نداشتن این اتفاق بیفته، کسانی که واقعا دیگه به نوعی وطن فروشی داشتن میکردن، اصلا منتظر این بودن که فوتسال قهرمان نشه و بیان و دادار دودور کنن که آی نشدید و فلان، ولی خب یه تودهنی زد و قهرمان شدیم، خدا رو شکر دمشون هم گرم. خیلی خب این از این اما
لیگمون.
آقا اصلا اونم عجیب شده.
آره یه مثلث 35 امتیازی و پرسپولیسی که با 34 امتیاز تو رده چهارمه و خلاصه عجیب و غریب لیگمون دیگه، گلگوهرم به قول تو 33 و لیگمون خیلی جذابتر شد. اما پیمان من میخوام یه جور دیگه به قضیه نگاه کنم. نگاه کن 20 هفته 20 تا بازی از مجموعه 60 امتیاز ممکن تیم‌های بالانشین ما یک کمی کمتر از نصف رو گرفتن، فقط 35 امتیاز. خب یه خوردم میشه گفت ناراحت
کننده، یعنی دیگه خوبی
به لحاظ فنی نبوده. آره دیگه، یعنی آره. خیلی بیشتر از اینها باید ما انتظار داشته باشیم از تیم‌ها. هیچ فرقی هم نمی‌کنه چه تراکتور و استقلال و سپاهان که با هم 35 امتیاز اول تا سوم، چه پرسپولیس و گلگهر و چادرمالو. تازه حتی اگر چادرمالو بازیشو میبرد میومد صدرنشین میشد و میشد 36 امتیاز
گلگهر،
چیز وقتی گلگهر، و اون موقع چه در واقع لیگ عجیب غریب تری میشد.
بله به خصوص مهدی تارتاری که همچنان معترض سر اون دو امتیازی که به دو تا تیم تراکتور استفاده دادن و میگه که اگه اونو نمیدادن ما الان صدرنشین بودیم از این قصه، ولی قانونی بود دیگه. خودت هم امروز 3-1 باختی و حالا
و اون امتیازم کاملا قانونی بود.
آره حالا اینی که داری میگی این میانگین و این قصه ها مثلا یه چیزی کمتر از بالاتر از نصف گرفتیم، خب اصلا یکی از دلایل این که الان جدول این شکلی شده خب همینه، به خاطر اینکه الان پرسپولیس دقیقاً تو نیم فصل دوم باخته برده باخته برده اینجوری شده، میدونی؟
و عثمان نتایجی که گرفته تقریبا که نه شاید اصلا از وحید هاشمیان هم بدتر بوده، یعنی از وقتی اومده در مجموع.
حالا وحید هاشمیان مثلا یهو میباخت عثمان داره حالا یه دونه میبره، حالا یه مسکنی میزنه دوباره، ولی خب پرسپولیس امروز خوب بود، سر بود نسبت سر که بعد بازی نکرد، ولی خب این که مثلا یه تیمی که دائیه
یه طرفه بود،
آره دائیه قهرمانی داره، وقتی که از دقیقه چند بود گل زد 20 بود فکر می‌کنم، آره. چند بود گل زد ملوان
همون اوایل بازی
یا کمتر بود 5 بود فکر کنم 11 بود. تیمی که میخواد قهرمان بشه سهمی آسیایی بگیره خب نشد. خب ما همیشه عادت داریم بگیم که مثلا یه تیم بزرگتر که مثلا میوازه میگیم این نتونست، ولی باید از اون برم بگیم که آقا خب ملوان نذاشت دیگه.
بله ملوان هم بگیم تاکتیکشو جوری چید که بعد از اینکه گل زد واقعا رفت تو لاک دفاع چند لایه ایجاد کرد و باعث شد که حالا پرسپولیس هر چه زد به در بسته بخوره. یه موقعیت خوبم علی پور از دست داد. پرسپولیس واقعا یه مهاجم شیشتون به نظرم کم داره. بله. یه مهاجمی که تموم کننده معنی واقعی باشه.
آره خب علی پور رو مدام هی داره ببین به حال وقتی که
تکی مونده
مهاجم نوک مهاجم تمام کننده است، اگه عثمان بیاد بذارتش روی نیمکت روحیه‌شو کلا از دست میده و الان فعلا وایساده به پای علی پور که الان چند بازی گل نزده، امروز نزدیک بود بزنه، ولی خب در هر صورت قرار بود که در شبی که گذشت صدر جدول دستخوش تغییرات خیلی اساسی بشه، یعنی اگر که پرسپولیس میبرد میومد صدر وای میساد، گلگوهر میبرد میومد دوم وای میستاد و هر کدوم از تیمای تراکتور استقلال مثلا استقلال یهو میرفت تو رده چهارم قرار میگرفت، تراکتور از صد میومد سوم آره قرار میگرفت، میدونی؟ و سپاهان دیگه اصلا میومد پایین وای میستاد و اینا.
کلا اسکوچیش داره میگه مرسی از همه دیگه، یعنی
مثلا اسکوچیش و ساپینتو آره. یعنی این هفته همه واسه اینا بازی کردن آره. همه واسه اینا بازی کردن. حالا الان که دیگه فعلا نداریم، سه تا تیم بالای جدولمون بازی‌های بعدیشون رو برگزار نمی‌کنن، دوباره از این جدول مسخره ها میشه آره. که یه بازی کمتر این بالاتر و اینا.
آره دیگه ما 24 و 25 و 26 بهمن بازی می‌کنیم، ولی بازی‌های سپاهان و استقلال و تراکتور در واقع به تعویق می‌افته، تراکتور و فولاد، استقلال و چادرملو و ذوب‌آهن و سپاهان به تعویق می‌افته. البته از بازی خوب فولاد هم یاد کنیم دیگه. فولاد هم امروز خیلی خوب
یکیش باختر رو 3-1 کرد. آقای حمید مطهری به حال خوبه، همیشه هم میگن آقا یحیی یکی از اون مهره هایی که همیشه کنارشه و مؤثره حمید مطهریه.
مؤثر
حمید مطهریه. یکیش باختر رو خیلی خوشگل 3-1ش کرد، گلای خیلی خوبی هم زد. از اون ور قصه هم بخوایم در مورد استقلال هم بگیم، ببین الان مثلا ما میخوایم بگیم آقا استقلال حسرت نمیدونم باختش رو میخوره، ولی خب پرسپولیس هم میاد حسرت ولوان رو میخوره، سپاهان میره
میخوره،
تراکتور هم که این هفته باخت دیگه حسرت آره تراکتور کی باخت؟
تراکتور هم بازیش رو
فکرام باخت کجا باخت؟
نه
یادم رفت
تراکتور
از فایسپاسی
پیروز قربانی خوب داره مربی،
پیروز قربانی هم اینجوریه این پرسپولیس شده میبره میبازه میبره
در مجموع داره خوب کار میکنه بره. با این تیم و آینده خوبی داره. اما گفتی راجب بازی حذفی، خب بذار یه اشاره هم بکنیم. ما دوشنبه 20 بهمن ما نماینده هامون بازی ندارن، ولی سه شنبه 21 تراکتور با اسد تو لیگ نخبگان بازی میکنه ساعت 7:30 به وقت تهران، و تو لیگ دو آسیا هم سه شنبه 21 استقلال و الحسین ساعت 5:30 بازی میکنن، چهارشنبه 22 بهمن ما هم سپاهان و الاهلی دو ساعت 7:30 بازی میکنن. برای همه نمایندگان ایران هم تو بازی‌های آسیایی آرزوی موفقیت میکنیم، خیلی وقت ما دلمون لک زده واسه افتخارات باشگاهی آسیایی.
آره واقعا. حالا باز وضعیت وضعیت تراکتور که خب خوبه به خاطر اینکه تراکتور صعود کرده. تراکتور دیگه الان بعد این بازیشو که انجام بده دیگه میرن واسه اون مراحل چیز دیگه، اون مراحلی که حالا میرن
جدوله
و آره و صعود کرده، یعنی اصلا تراکتور دیگه صعود کرده. باید بدونیم حالا این بازی هم انجام میده که رتبهش رو نمیدونم اینا مشخص بشه. اما از اون بر سپاهان و استقلال بازیشون حساسه به خاطر اینکه رفت و برگشت باید بازی بکنن و اگر امین اشتباه نکنم اگر هر دو تیم صعود بکنن
به هم میخورن
یه آره
یه احتمال بالقوه یا
آره فکر میکنم مثلا اینجوری بد باشه، فکر میکنم به سپاهان میخوره، استقلال به سپاهان میخوره. ما یه بار همچین داستانی رو داشتیم، استقلال با زوبان افتاد زمان آره. آره. در صورت آرزوی موفقیت. الان دیگه بحث باشگاهی آره. و این چیزا نیست، هم تراکتور رو آرزو میکنیم ببره، هم سپاهان ببره، هم استقلال ببره.
علی ابتدایی اسمس زده گفته این فصل تیم‌ها سر جدول با هم هدیه میدن ولی نفری که هدیه میگیره هدیه رو باز نکرده پس
میخوره. دقیقاً همینطوره. پرسپولیس با کی بازی داره بازی بعد؟
پرسپولیس بازی بعدیش عرض شد خدمت شما که با گلگهره. بله بازی بسیار سخت و حساسی رو شنبه 25 بهمن ساعت 5 بعد از ظهر داره.
چه بازیه؟ چند شنبه داره؟
شنبه 25 بهمن ساعت 5.
25 بهمن که قرار بود همون روزم هم استقلال هم تراکتور.
آره دیگه تراکتور با فول، تراکتور هم با فولاد بازی سختیش در واقع میفته. آره. استقلال هم با چادر ملو.
آره. ساعت بازی استقلال و اینا رو گفتی همین؟ آره.
آره ساعت بازی‌ها رو گفتم، می‌خوای دوباره اشاره بکنیم؟ بازی بازی استقلال ساعت 5 ربع روز سه شنبه است که همون روز 7 و نیم هم تراکتور بازی داره و بازی عرض به خدمت شما سپاهان هم چهارشنبه 22 بهمن ماه هستش، اونم ساعت 7
خورده.
آره 7 و نیم.
خیلی خوب، اینم از این و دیگه همین 7 و نیم. آره چهارشنبه 22 بهمن 7 و نیم بازی میکنن با هم دیگه. خیلی خوب.
ورزشی بذار یه تبریک هم به بچهای کشتیمون بگیم دیگه. کشتی فرنگی ایران قهرمان تورنمنت کرواسی شد. 3 تا طلا تو آره رنکینگ کرواسی، 3 تا طلا و 4 تا برنز. حالا بهتر از آزادکارای ما کار کردن، دمشون هم گرم.
بله. آره دیگه دمشون گرم. بعد یه سریاشون انتظار نداشتیم، خیلی خوب بود،
جوانای خوبی معرفی شدن. آره. ما تو کشتی
اگه اسکو داشتیم
آره فینالیست شد و بعد قهرمان شد.
آره
ما
شد. آره.
نیاز داریم به جوان سازی تو کشتی، جز رشته هاییست که تو المپیک و جام های جهانی همیشه به مدال هاش چشم دوختیم و بنابراین برامون خیلی ارزشمنده، دمشون گرم.
بله خیلی خوب.
خب اینم از ورزشمون تمام شد، بریم سراغ بخش بعدی. میخواییم بریم سراغ معلممون و ببینیم که درس امروزمون چه هست.
من از نسل گچ و تخت سیاه میام، از روزایی که برای تحقیق نصف عمرمون توی کتابخونه میگذشت، از نسل چراغای شمعی. امروز کنار نسلی هستم که با یک گوشی و چند تا اپلیکیشن پایان نامه تحویلت میدن و میخوان دنیا رو عوض کنن. توی دل مردم که میرم همه انتظار دارن جواب همه چیز رو بلد باشم، اما راستش منم هنوز شاگرد همین جامعه هم. سلام، من یک معلمم، معلمی که هر روز تو دل خاطراتش از سوالات دانش آموزاش، از یک راننده تاکسی که خودش نصف مشکلات جهان رو تحلیل و حل میکنه، از خیابون کلاس درس میسازه. گاهی هم بچه‌ها سوالاتی ازم می‌پرسن که آدمو پرس می‌کنه وسط یه دنیای بزرگ.
خانم اجازه می‌تونم یه سوال بپرسم؟ ما نه اختراع بلدیم نه معروفیم. نهایتاً اگه یه روز دیر نکنم خیلی هنر کردم. حالا چطوری می‌تونم افتخارآمیز باشم؟ حتما باید یه کار بزرگ انجام بدم که خانواده‌ام و مردم کشورم بهم افتخار کنن.
عزیزم، تو اگه بدون تقلا بتونی نمره بگیری، باید یه کتاب گینس ثبتت کنم.
کافی بچه‌ها، ببین عزیزم، افتخار که فقط اسم روی تابلو نیست. افتخار یعنی انجام همون کاری که در توانت هست. قدم های کوچیکی که بر میداری و شاید کسی هم نبینه، اما دنیا رو یه ذره بهتر میکنه. همین حالا با سوال قشنگت، با همین فکر کردن به ارزش خودت، داری دنیا رو قشنگتر میکنی. میدونی بعضی آدم ها مثل چراغای کوچیک جاده، روشن و بی صدا، هیچ کس واسهشون دست نمیزنه، اما اگه نباشن راه تاریک میشه. مثل پاکبانی که هر روز صبح قبل این که بیدار بشی خیابونا رو جارو میزنه، یا اونی که نصف شب تو سرما برف روبی میکنه تا ما صبح یخ سر نخوریم و تصادف نکنیم. معلم روستایی دور افتاده که کیلومترها راه میره تا یک کلاس روشن کنه. یا اون صدای نیمه شبی که خسته است اما امیدوار پشت میکروفون میشینه تا دل گرفته ای رو گرم کنه، حتی وقتی پرقصه است تمام خندش رو توی صداش میریزه تا ما هم بخندیم. به همه اینا باید افتخار کرد، مردم ساده، فرزندان همین خاک که هر وقت حادثه اتفاق افتاد موج همدلی را انداختن، یکی غذا پخت، یکی پتو برد، مردمی که صفای اهدای خونشون از خیابون رد شد و هیچ وقت همو تنها نذاشتن. یادته تو روزایی که خیابونا خالی بود، همه قرنطینه بودن، یه عده‌ای اسمونشون نداشتن اما به دل خطر می‌زدن تا کمک پرستارا باشن و بیماران تنها نباشن. خیلی‌ها سهمشون از نون و غذا رو با عشق تقسیم کردن. اسمشون توی کتابا نمیاد اما قصه این سرزمین روی شونه های اوناست. یک نام مشترک همه رو کنار هم قرار میده و اونم انسانیته. یهو یادم اومد از قهرمانای خاموش، سربازی که از سرما یخ زد یک خبر نبود، یک انسان بود با آرزو، خونواده و آینده‌ای که میتونست داشته باشه، اما انتخاب کرد ما بمونیم. آتش نشانایی که سوختن تا ما نسوزیم، همشون زاده همین خاکن، مردمانی که برای امنیت و آرامش آینده ما از خودشون گذشتن. هر کدوم یه قصه‌ن، قصه پدر، پسر و یا جوونی که میتونست هزار آرزو داشته باشه. این قصه سرزمین منه. افتخار یعنی همدلی تمام مردم نجیب و شریف سرزمینم که تو سخت‌ترین لحظه ها شونه خالی نکردن. افتخار یعنی کسانی که نفسشون برای آرامش ما خاموش میشه و سرزمینی که با تمام سختی‌هاش هنوز میتپه، میسازه و میدرخشه.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خب وقت شما بخیر باشه. یه چیزی، یه دونه پیامک قلقلکی اومده که من دلم نمیاد ازش بگذرم. یه دوستی گفته که آقای، حالا به ما گفته 917 آخرش 5508 نوشته، یه حقیقت بگم؟ بگو. نوشته 80% مردم ایران بازی چند روز قبل فوتسال رو ندیدن و براشون مهم نبود. اولا که این آمار از کجا میاد؟ خب و شما به چی دارید استناد میکنید؟ یک. دو این که من مشاهدات میدانیم داره میگه. دیروز توی ترافیک داشتم میومدم، من توی ماشین داشتم میدیدم، بعد یه نگاه میکردم صدای رادیو از فوتسال، یه نگاه میکردم همه از گوشی هاشون نمیدن فلان، بعد صدا همه زیاد. خب یعنی اگه واقعا این شکلی میخواین مید، خب بعد خیلی از آها راست میگه سیروس، جشنواره فجر منتقد سینما که مدام میره فیلم ببینه، یکی از اون فیلم هایی که افتاده بود توی بازی فوتسال، خیلی هاشون نرفتن تو محوطه جشنواره، نشسته بودن ببینن فوتسال چی میشه بعد برن. خب اگه شما همینجوری رو هوا داری میگی 80%، ما مشاهدات میدانیمون داره میگه اتفاقا بالای 80% داشتن میدیدن. خب یه ذره این قرض ورزی ها رو کم بکنی، والا به خدا بازیکنای فوتسال ما اینا بازیکنایی هن که نگاه کردیم به قد و بالاشون، خرجشون شده، اینا اگه برن تو سریش میشه واسه خود ما اگه که افتضاح ببازن، افتضاح نمیدونم حذف بشن. خب بابا همه چی رو با هم دیگه قاطی کردیم، همه چی رو با هم قاطی کردیم.
اینا آره. برای کشورمون دارن بازی میکنن، برای ایران، و واقعا هم باعث خوشحالی هم بله. اما
نمیگم اینه همه میدیدن خیال همه راحت.
بریم سراغ موضوعمون و شخصیتی که بهش افتخار میکنید. خب کاترین پتروسیان از قیتریه گفته من به ادموند عزیزم داداششونه که هر شب خیلی حرفه‌ای مثل یه باریستا برام اسپرسو درست میکنه و به سرژیک برادر کوچیکم که شکلاتاش رو به من میده افتخار میکنم. هر شکلات یا کافی وای بهش اندازه یه دنیاست دیگه.
وای
به. آره با این باریستا و وای با اینا خانم پتروسیان باعث شد کلی برام بنویسن. آقا من پیامک رو خوندم، ننویس برادرم، ننویس. نادر از بوشتور گفته من به اونایی که برای گرفتن بربری کنجدی صف با میستن و بی صف نمیگیرن افتخار میکنم. نمیدونم پیمان تازگی ها نون گرفتی یا نه، چون با پاچیدن 2 الی 6 عدد کنجد روی نون، نون تبدیل میشه به کنجدی و قیمتش متفاوت میشه،
3 برابر میشه.
آره نون با هم تعداد بیشتری رو این مدلی میکنن. خیلی تو صف با میستن برای نون ساده گرفتم، اونی که از راه میرسه خب میگه اون کنجدی کسی نمیخواد من بردارم دیگه، مخصوصا کسایی که سر صبح دارن میرن سر کار و وقتشون تنگه دیگه.
اونو سر... اما اونی که میزنن به اون میخه چیه؟
کدوم میخه؟ این مهمه.
اونی که ما حالت گرفتن میگیریم، حالت این که مثلا اونو بخوایم بگیریم یه اون میبینی میاد میره تق میخوره به اون میخه.
نه
میزننش به میخه.
چند تا چند یک دش ممکنه مال این سکوهای اینترنتی باشه از قبل تو نوبت سفارش.
یه بخش مال آشناشون باشه که
یه بخش مال آره آشناست و بخش دیگه هم به خاطر اینه که اون تعداد نونهایی که میخواد از تنور در بیاره رو آماده میکنه یه دفعه بیاره، نمیتونه که 3 تا 3 تا بیاره بده بره. مثلا تو این تنور مثلا بشه 20 تا 50 تاشو آماده کنه بعد بیاره بده، یه مقداریم از گرماش گرفته بشه. به نظرم اینه داستانه،
نمیدونم ولی حالت گرفتن میگیری و میشست به اون میشه.
ولی منم با نادر کاملا موافقم که باید واقعا افتخار کرد به اونایی که برای نون کنجدی هم تو صف وایسن.
بله وایسا نوشته که من به دانش آموزانم که الهام بخش صبر منن و خودم مخصوصا این که هر روز با دانش آموزای نابغه در بهانه تراشی برای درس نخوندن دارم سر و کله میزنم.
ببین واقعا معلم اکثر معلم ها افتخار کرد خیلی سخته بچه ها سر و کله زدن با بچه ها. یعنی شما ببین برای نمونه 4-5 تا از بچه هایی که دوستشون دارید، بچه خودتون خواهر برادر، بیارید کنار هم نگه دارید ببینید چقدر کار سختیه.
خیلی نوشته صدای آقای رجبی از هدفون میاد، ما خودمون صدای آقای رجبی رو نمیشنویم. با
تو چجوری صدای آقای رجبی
میشنوی؟
اگه راست بگی بگو چی گو.
والا سیروس جلو پنکه صحبت میکنه ما نمیشنویم، شما میشنویم اینجوری صداش میاد.
واقعا همینه.
من گفته که میخوام بریم آیتم بشنویم زبان سیرو.
گفته که
برو برو
محسن زینالی. آقا
محسن زینالی همیشه همینجوری
رمانه نمیشه. سلام به دموجی فلان، خوب دست شما درد نکنه. گفته اول به خانومم، بعد دو تا دختر گلم، بعدم به داشتن شما موجی بزرگوارید. سلامت باشید، هیچ برنامه‌ای از شما رو از دست نمیدم، از جوان ایرانی گرفته تا طبیب با تو عالم خوبه و این چند روز جشنواره فرج. دمتون گرم. تعدادش زیاد شده. سلام آقای رجبی، صداش از شما. باستان سیروس حرف نمیزنه، داره برنامه کاراش انجام میده. آره. داره برنامه رو میچینه، من نمیدونم. اونایی که میرن، آها نوشته اونایی که میزنن به میخ مال کبابی هاست، خانم پریسا گفته. نمیدونم من نمیدونم اگه کبابی بربری میبره آخه آن پیم آها کبابی مگه بربری میبره؟
بربری نمیبره. نه
بربری شاید
کل پذی ممکنه ببره. آره. سنگک بیاد.
ما راجع به بربری داریم صحبت کنیم مصطفی.
نه بابا ما کجا نماد بربری داریم، کلا نماد
نه این میخه که گفتی.
نه میخه
الان راجع به بربریش گفتم.
نه میخه بربری رو به میخ نمیزنن، بربری رو یه تخته گذاشتن میذارن اون کنار، سنگک رو میزنن به اون میخ طبیله ها. میخایی که مثل چوب لباسی میمونه.
فهمان اینو کمکم کنه.
من بعضی از شبها که خواب هستم بختک سراغ من میاو. از ترس با صدای بلنر داو میزنم.
فکر کنم الان بختک اومده روش اینجوری کنه.
خانم من یک مت از مپرو این حت به خانومم افتخار میکنم از گرکانی حرف.
فکر کنم بختک روش
این حتی از سیروس هم سختره.
آره 0939 4 رقم آخر 8050 اگه شد دوباره بنویس ولی با زبان شیرین
پارسی. اینو اگه میشد انگلیسی بنویسش.
آره اصلا
راحت تره.
آره
انگلیسیشو بنویس من راحت ترم با اینکه من و امین هیچی بارمونم نیاز انگلیسی ولی بهتر میتونیم بخونیمش.
تکذیب میکنم.
خب نوشته که منم جای مورچه ها بودم فرار میکردم تو خونه آقای طالبی. تو خونه آقای طالبی فقط آب خنک میخوردن، نصفشون هم که طالبی با آب بلعید. من اینقدر مورچه خوردم. آخه میگن وقتی مورچه میخوری یه اتفاقاتی میفته.
بله بله خب.
ولی بدن من عادت کرده
اتفاقات نمیفته.
من مورچه خورم. آره اوایل میافتاد الان دیگه نه.
ما به همون رانندگی بارندگی فکر کنیم.
آره آره من در حالت رانندگی بارندگی کردم.
سیروز دست رفت.
چی شد که اینجوری شد، نمیدونم چند روز نیستی پیشم، اینا رو میگم که فقط بدونی دارم یواش یواش دیوونه میشم. تا کی به عشق دیدن دوباره نت تو کوچه ها خسته بشم بمیرم، تو کی باید دنبال تو بگردم، از کی باید سراغ تو بگیرم، از کی باید سراغ تو بگیرم. قرار نبود چشمای من خیس بشه، قرار نبود هرچی قرار نیست بشه، چشمامو بستم نبینی اشکمو، چشمامو وا کردم و رفته بودی، چشمامو وا کردم و رفته بودی.
خب 59 دقیقه از بامداد گذشته و یک بحث کارشناسی بسیار دقیق خواهیم داشت با یک کارشناس محترم در رادیو و تو این بخش یه موسیقی بشنویم بیایم باید بهتون معرفی کنم کارشناسمون کی. موسیقی آشنای اول کافه رادیوس که این روزها از محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در خانه جشنواره پردیس سینمای ملت میپردازه به 44مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و بله. کارشناس فرهنگی هنری سینمایی فرمان طالبی هم اینجا حضور دارن.
به قول علیرضا کنگلو که برنامه شروع میشه، سینما جاییست که رویاها یاد میگیرن نفس بکشن. هر فیلم تکه‌ای از روح انسان را روی پرده میگذرد. سینما زبان مشترک احساسات تمام دنیا است.